الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنجمین قسم عبارت است از قیود وجودی یا عدمی در ضمن مأمورون به عنوان یک مطلوب نفسی و مستقل. در جلسه گذشته عرض کردم که قیود یا وجودیان یا عدمیان یا شرطن یا جزءن و هر چهار قسم یا قید مأمورون به یا قید فرد است. و معلوم شد اون چه قید مأمورون به است در صدق عنوان دخالت دارد و اگر قید فرد باشد در صدق خصوصیت دخالت دارد، نه در صدق عنوان مأمورون به. مرحوم آخوند رضا تعالی علی یک قسم پنجمی رو ذکر کرده. ببینیدم یه ذره کتب قدما رو تا عصر آخوند ببینه میفهم مرحوم آخوند توی کفایه چقدر زحمت کشیده. یعنی انصافا خیلی حرفای مختلف رو تو جمع کرده و کوتاه‌ترین عبارات بیان کرده. خیلی کار زحمت بزرگی انجام داد. واقعا اینکه بعضی علما به این سادگی نمیپذیرن یک کتابی جای کفایی رو بگیره از دانش زیادشون هست نه از تعصب. چون یک کتابی که آرا رو بگه، انزا رو بگه، نظر مختار رو هم بگه و اینطور شست رفته و در واقع دستبندی شده بگه کار خیلی سختی است. لذا مرحوم مظفر تونست اومد جای معالم رو گرفت. توجه دارید؟ بله، این کتابای سطوح پایین تر رو میشه، اما برای کفایه یا برای رسائل خب کتاب متبد خیلی متن منقعی باشه. الان الحمدلله دی از علما نشستن، از اساتید درس خارجی که الان هستن میخوان یه مباحث جدیدی مثل بحث بیمه و امثال ذالک رو به مکاسب محرمه اضافه کنن. این همی کتاب مکاسبی که الان هست بیان مباحثی رو اضافه کنن و بعضی مباحث رو کم کنن، یه مکاسب دوی نوشته بشه دیگه. حالا استادا مخیرن، میخوان مکاسب یک رو درس بدن، میخوان مکاسب دو رو درس بدن. این اتفاق الان افتاده، قبول کردن. محضر آیت الله عظما وحید خراسانی هم رسیدن، ایشون هم گفته خیلی کار خوبی است، ولی شماها انجام بدید. یه جمعی هستن از شاگردای قدیم ایشون و شاگردان مرحوم تبریزی که الان اساتید درس خارجن، معارفن، اینا الان الحمدلله شروع کردن و دارن جلساتی میذارن. اگر ان شاء الله این کار به نتیجه برسد، خب یه قدمی است که به هر حال بخشای از مکاسب محرم، مکاسب شیخ الان محرم بی و ایناش بیشتر بخش بی بخشایش هست، بخشایش هم مباحث جدید میاد. یک کار جدیدیست، ولی خب حالا شیخ هم کنار نرفته، در واقع از بخشای از مباحث مهم شیخ استفاده میشه. برحال این قسم پنجمی که مرحوم آخون در اینجا ذکر میکنه، میفرماد قیودی هن که اینا قیود وجودی هن، قیود عدمی یا وجودی هن یا عدمی هن، در ضمن مأمورون به هم هستن، اما در ماهیت مأمورون به دخالت نداره. به عنوان دخل در فرد مأمورون به هم نیست، حالا چه به نحو شرطیت یا جزئیت. این اصلا هیچی که از اقسام چارگانه نیستن. توجه دارید؟ قید هست، ولی نه قید ماهیت مأمورون به، نه قید فرد مأمورون به، نه به عنوان جزء، نه به عنوان شرط این دو قسم، بلکه در ضمن مأمورون به هست. یعنی به عنوان یک مطلوب نفسی، به عنوان یک مطلوب مستقل در ضمن مأمورون به قرار دارد. یعنی مأمورون به ظرفشه، مأمورون به ظرف این قیده است، این قیده در این ظرف قرار داره. خودش فی حد نفسه مطلوب نفسی است، این تو این ظرف جای داره. مثل چی؟ مثل قنوت در نماز. قنوت در نماز قبل از اینکه جز نماز هم بیاد مطلوبیت داره، یعنی شما هم که دستتون رو قنوت کنید با خدا دعا کنید، خود این مطلوبیت ذاتی داره، توجه دارید؟ حالا اومده تو نماز، آیا جزء نمازه؟ نه. شرط نمازه؟ نه. آیا قید وجودی است برای ماهیت مأمورون به؟ نه. برای فرد مأمورون به؟ نه. مأمورون به ظرف است و این قنوت به عنوان قید ظرفش چیز مظروفش هست، در این ظرف جای گرفته، خودش ولی مطلوبیت نفسی دارد. خب حالا کسی اخلال در این قسم پنجم بکند، در این قید اخلالی ایجاد بکند، قنوت نخواند، قنوت انجام ندهد، آیا اخلال به مأمورون به حاصل میشه؟ اخلالی در ماهیت مأمورون به پدید میاد؟ اخلالی در فرد مأمورون به تحقق پیدا میکنه؟ خیر. این قید مطلوبیت نفسی دارد. حالا البته ممکنه اقسامی هم میشه براش فرض کرد، یه وقت الواجب فی الواجبه، یعنی اون قیده یه واجبیست در واجب، یه وقت المستحب فی الواجب، یه وقت المستحب فی المستحب، یه وقت الواجب فی المستحب، یعنی چهار فرض برای این مظروفه میشه فرض کرد. خود این مظروفه ممکنه واجبی باشد در ظرف یه واجب دیگر، یا مستحب باشد در ظرف واجب دیگر، یا عرض کنم خدمت شما اون مظروفه واجب یا مستحب باشد، توجه دارید؟ یعنی ظرف خودش واجب و مستحب باشد، ظرفه که معلوم به، یا مظروفه واجب مستحب باشد، چهار تا فرض میشه. میفرماید ثم ان شاءت چنین است ربما یکون شیء، یعنی هم یعنی الشیء الخارج عن المأمور به، مثل قنوت، مما یندب الیه فیه، مما یندب به اون شیء فیه در مأمور به، بلا دخل لذا له، بدین که دخالت داشته باشه چی؟ بلا دخل له در چی؟ در مأمور به، بدین که دخالت داشته باشد اصلا، لا شطرن ولا شرطن. البته ضمیر له رو بزنین به شی بهتره، چرا؟ چون بعدش داره فی حقیقته. بلا دخل له، یعنی بدون این که دخالت داشته باشه مر ذالک شی را، نه دخل شطری نه دخل شرطی، فی حقیقته، یعنی در حقیقت مأمور به، ضمیر له رو بزنید به ذالک شی، ضمیر حقیقتی رو بزنید به مأمور به. و حتی لا فی خصوصیتی و تشخصی، یعنی ولا دخل فی خصوصیت مأمور به و تشخص مأمور به، یعنی فرد المأمور به، یعنی در فرد مأمور به هم دخالتی ندارد، بل له دخل ظرفا فی مطلوبیته، یعنی بل کان له دخل ظرفا، چی ظرف شد؟ مأمور به. پس ضمیر له رو بزنید به مأمور به. بل له، یعنی بل کان له، یعنی برای مأمور به دخل به عنوان ظرف، به عنوان ظرف، ظرفا یعنی به عنوان ظرف، فی مطلوبیت اون شیء، اون شیء مندوب، به حیث لا یکون مطلوبن، یعنی اون شیء خارجی، اون شیء که قنوت باشه، اون شیء مندوب، لا یکون مطلوبن، اون شیء لا یکون مطلوبن برای مولا، الا اذا وقع فی اثنایی، مگر وقتی که واقع شود در اثنا مأمور به. این قنوته توی نماز در واقع یک منزلتی پیدا می کند، فیکون اون شیء مطلوبن نفسیاً، مطلوب نفسی است، اما فی واجبن، یعنی فی ضمن واجبن او مستحبن، یه وقت یه شیئی است واجب در واجب، مثل حالا مثال زدم میگن لبس محرم یا تروک احرام، این در حج واجب، یعنی الواجب فی الواجب. یه وقت المستحب فی ضمن الواجب، مثل قنوت نماز در نماز واجب، المستحب فی الواجب. الاستنشاق ضمن وضوء واجب، استنشاق مستحبه اما در ضمن وضوئی که واجبه. یا الواجب فی ضمن المستحب، یه واجبی است در ضمن مستحب، مستحبه ولی واجب انجامش بدید. مثلا نماز فرض کنید مثلا میشه مثال خوبی است. یا مستحب در ضمن مستحبه، مثل قنوت در صلات مستحب یا استنشاق در صلات مستحب. کما بله
استنشاق
بله
مستحب در واجب،
آره مثل استنشاق در وضوء واجب. کما اذا کان اون شی مطلوبا کذالک قبل احدهما، همچنان که این شی مطلوب است کذالک. یعنی چی؟ نه مطلوبا کذالک، احسن مطلوبا نفسیا و مستقلا قبل احد ما، یعنی قبل از واجب یا مستحب. مثلا قبل اینکه شما وضوی واجب اصلا بخوای وضوی واجب یا مستحب بگی، خود استنشاق ممکنه بر مطلوب باشد. یا بعد احد ما، حتی او بعد او یعنی قبل احد ما، یعنی قبل الواجب و المستحب. یا بعد احد ما یعنی بعد از واجب مستحب، هم خودش مطلوبیت داره. کذالک مطلوبا نفسی، یا مطلوبا کذالک مطلوبا نفسی یا مطلوبا مستقلا. فلا یکون الاخلال بهی موجبا للاخلال به ماهیتا ولا تشخصا و خصوصیتا. خصوصیت تشخصا یه معنا داره. فلا یکون الاخلال به این شی، به این شی، حالا این شی هرچی هست، اون شی که همیشه یه قسم پنجمی که داریم میگیم، این شی البته در مان عنافی چو گفت مما یندب الی، دیگه شی مندوبه. بله فلا یکون الاخلال به این شی موجبا للاخلال به این. اما اینجا مقصودش باید قاعدتا مندوب باشه، چون اگر واجب باشه دیگه اختلال اخلال. اصلا اصولا این شی که مطلوبیت نفسی دارد عمدتا استحبابه، واجب نیست. این موجبا لا یکون موجبا للاخلال به معمور به لا ماهیتا ولا تشخصا و خصوصیتا اصلا. خب ببین
چه فرقی داره با اون ما گفتیم مثلا جزء فرد منمونده است موثر در رفعت هستش. الان قنوت چه ویژگی داره که مثلا ما اینو میگیم که آقا این نمازی که من در خارج دارم میخونم اگه قنوت بخونه باعث رفعتش میشه، ثواب بیشتری داره، اگه نخونم ثواب کمتری داره. چرا من این قنوت جزء رفعت بخش برای فرد منمونده محسوب نمیکنم، میگم در ذهنش هستش؟
ادله، یعنی از ادله قنوت اینطور استفاده کردن، از ادله قنوت استفاده که قنوت جزء مأمور به نیست، نه جزء ماهیت مأمور نه جزء فرد، از ادله استنباط کردن. اگر شما بگید نه من از ادله میفهمم که قنوت جزء مأمور به هم هست، جزء ماهیت مأمور به هم هست، ولی جزء استحبابی ماهیت مأمور به، خب از قسم پنجمی دیگه نخواهیم داشت. توجه دارید؟ فرض به این از ادله اینطور استنباط کردن که این نه جزئه نه شرط هست، بلکه مأمور به ظرف او قرار گرفته.
مثلا الواجب
المستحب رو شما مثال زدید.
مثلا نمیشه بگیم من این نماز مستحبه بخونم،
از ایشون مراجعه
نمیشه، این مثالش این باشه که نماز مستحبه.
بله
سوره که
بخونم، نه نه این جزء
موالات به هم نمیخونه، جزء نمیشه.
بله
سرگ قانون جزء نماشه موالات به هم نمیخونه،
نه
چیزی که نه جزء نماز نه شرط نماز.
نه دیگه، چون گفته شعاره گفته نماز به عنوان ظرفشه، خود شعاره گفته به عنوان نماز ظرف قانون ده. خب حالا پرسش اینه، آیا جزء مأمور به و شرط مأمور به، یا جزء فرد یا شرط فرد در صدق اسم، صدق موضوع له الفاظ عبادت دخالت دارد یا ندارد؟ خب چی گفتیم ما؟ گفتیم اگر شرط یا جزء ماهیت مأمورون به باشد دخالت دارد، اما اگر جزء یا شرط فرد مأمورون به باشد دخالت ندارد. انتفاعش موجب انتفاع ماهیت و صدق اسم نمی شود در جزء در فرد. یعنی اگر جزء یا شرط جزء و شرط فرد مأمورون به باشد این آسیبی به تسمیه نمیزنه. اگر منتفی شد میتونیم به اون بگیم صلات، درست. مثلا اگر نماز در مسجد یا بیت و اینا نباشد به صلات صلات گفته میشود. یعنی هم نه در مسجد صلات، هم در بیت صلات، هم در حمام صلات، درست. اما اگر جز یا شرطی بود که مربوط به ماهیت مأمور به شد، این بودنش در صدق مأمور به دخالت داره، نبودش هم در عدم صدقش دخالت داره. یعنی بود و نبودش در مسمای عبادت نقش دارد. درست شد؟ اینو تا اینجا گفتیم. مرحوم آخوندم همین نظرش هست. اما بعضی از علما اومدن گفتن که عرض کنم خدمت شما، اونی که دخالت در عنوان و صدق مأمور به دارد جزئه، نه شرط. شرط نیست، یعنی در شرط ماهیت نظر دیگری دادن. مثل کی؟ مثل مرحوم وحید بهبان. مرحوم وحید بهبانی قالب تفسیر شده بین اجزا و شرط ماهیت. به تعبیر دیگر اجزا و شرط فرد مأمور رو به رو قبول داره که دخالتی در صدق اسم نداره، اما در اون جایی که شرط یا جزء ماهیت مأمورون به است میگه اگر جزء ماهیت مأمورون به باشه دخالت داره در صدق اسم و تسمیه، اما اگر شرط باشد خیر. یعنی اختلال در شرط باعث اختلال در تسمیه و صدق عنوان نمی شود. مرحوم آخوند میفرماید این چه تفصیلی است جناب استاد بزرگوار حضرت وحید بهبانی، این چه تفسیری است که میگید؟ به هر حال چه جزء باشد چه شرط باشد در صدق عنوان دخالت دارد، برای اینکه اصلا اصولا ماهی عبادت صحیح معناش چیه؟
معصر.
عبادت صحیح یعنی عبادتی که جامع الاجزاء و شرائطی باشد که آثار مشخص رو داشته باشد. یعنی نمازی که جامل اجزا و شرائط است، جامل اجزا و شرائط است، اون آثار مشخص داره که معراج مؤمن، قربان کل تقی، عمود دینه. وقتی میگه جامل اجزا و شرائط، لذا اگر اجزا باشه شرائط نباشه اون آثار هست؟ نیست. وقتی ترتب آثار نیست پس بنابراین صدق عبادت به اون نمیشه. لذا برای این که صدق عنوان بشود، اخلالی در تسمیه پیدا نشود، شرایط هم لازمه. اینم بیان حضرت وحید خراسانی و جواب آخوند خراسانی، وحید بهبانی و آخوند خراسانی. اذا عرفت هازا کلو فلا شبهت فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسی یعن فی تسمیه. این فی تسمیه رو متعلق به دخل بگید، یعنی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسی هم فی تسمیه به اسامی ها، یعنی به اسامی اون عبادات. خب معلوم شد قسم پنجم دخالتی در تسمیه نداره، درست. عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسی هم، این همه قسم پنجم. و کذا فی ما لو دخل فی تشخص ها مطلقا. و کذا یعنی چی؟ یعنی عدم بود، عدم و دخل فی تسمیه به اسامی ها فی ما لهو دخلان فی تشخص ها. یعنی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی شطرن و شرطن، یعنی چیزی که شرط یا شطر فرد ماهیت است اونا دخالت در تسمیه نداره. یعنی اگر نباشن اسم صلات صدق میکنه، اسم عبادت صدق میکنه. حالا از اینجا و اما ما له دخل میره سراغ نظر وحید بهبانی و نقد مرحوم آخوند خراسانی. و اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیتها، اما اون چیزی که دخالت داره شرطن در اصل ماهیت عبادت، یعنی قسم چی؟ قسم
دوم،
یعنی قید ماهیت، ماهیت مأمورون به قید فرد مأمورون به، هر کدوم از اینا یا شرط است یا شطر است. یه قسم دیگه هم داشتیم که چی؟ قیدی که مظروف مأمورون به و مأمورون به ظرفشه. این که گفتیم این قسم پنجم دخالتی در صدق اسم عبادات نداره، این فرد مأمور به هم که گفتیم دخالت نداره. مرحوم آخوند فرمود قیدی که ماهیت مأمور به چه شرط چه شرط باشه دخالت در اسم و صدق عنوان و تسمیه دارد. مرحوم وحید بهبانی میگه اگر شرط باشه این دخالت ندارد، باید شرط باشه تا دخالت داشته باشه. میفرماد اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیت اون عبادت که قسم دوم باشد، فیمکن الذهاب ایزن الى عدم دخلهی فی تسمیت بها. ضمیر دخلی رو بزنید به همون قید شرطی، به همون شرط. توجه دارید؟ بها رو هم بزنید به اسامی عبادات، اسامی عبادات، درست؟ نه، محل بحث عبادات اینجا. میفرماید که فیام کنو ذهاب، ذهاب یعنی ذهاب جناب وحید بهبانی، یعنی مذهب وحید بهبانی. ایزن، ایزن یعنی همونطوری که گفتیم قسم پنجم دخالت ندارد، قسمی هم که مربوط به شرط یا شطر فرد ماهیت گفتیم دخالت ندارد که قسم چهارم، سوم و چهارم باشه، یعنی سوم و چهارم و پنجم دخالت ندارد، همونطوری که اونا دخالت ندارد این قسم هم دخالت ندارد، یعنی قسم دوم که شرط در اصل ماهیت باشد اینم دخالت ندارد در تسمیه، در صدق عنوان، در صدق اسم عبادت. این نظر جناب وحید بهبانی است. فیکون الاخلال بالجز مخلن بها دون الاخلال بالشرط. اخلال به جز که همون قسم اوله، این جز مقصود کدوم جزئه؟ جزء ماهیت. توجه دارید؟ همونطوری که جزء الماهیه دخالت دارد در تسمیه و اخلالش مخل به تسمیه است، میفرماید که در اینجا که الان شرط است باعث اخلال نمیشه دون الاخلال به شرط، اما اخلال به شرط مخل به تسمیه به اسامی عبادات نیست. مرحوم آخوند جواب میده این لکن نکه نقد مرحوم آخوند است به وحید بهبانی. لکن نکه عرفت کجا؟
قدر جامعه
فی ادلت القول به صحیح، که قدر جامعه صحیح گفتیم، ان صحیح اعتبارها فیها، صحیح اعتبارهما فیها، یعنی اعتبار شرط و جزء ماهیت، شرط الماهیه و جزء الماهیه فیها در عبادات، در تسمیه به اسامی عبادات. پس اعتبارها رو اعتبارهما رو بزنید به جزء الماهیه و شرطها و شطرها، فیها در عبادات، در تسمیه. ضمیر فیها رو میتونید به عبادات بزنید، به تسمیه بزنید، تسمیه تسمیه اسامی عبادات، تسمیه به اسامی عبادات شاید بهتر باشه. خب عرض کنم خدمتتون، بذارید یه بعد از این که حالا این بحث تمام شد، چون طولانی هم بود بحثش و چندین جلسه وقت ما رو گرفت، ما یه چند تا نکته هم عرض بکنیم، یه کمی اظهار لحیه هم بکنیم که بگیم براتون بحثه هم تکلیف چیه. برها یه چند تا نکته از سریع عرض میکنم. یکی این که تمام این معانی که برای صحت ذکر شد، نکته اول، تمام این معانی که برای صحت ذکر شد، صحت به معنای سقوط اعاده و قضا که نظر متکلمین و بعضی از فقها هاست، یا صحت به معنای موافقت با شریعت، اینم نظر بعضی از فقها ها و متکلمینه. یعنی اینطور نیست که بگیم سقوط اعاده و قضا یا موافقت با شریعت یکی مال متکلم یکی مال فقها، نه، هم فقها هم متکلم هر دوتا رو گفتن. تام الاجزاء و شرائط، صحت به معنای تام الاجزاء و شرائط، این نظر مرحوم آخونده، مرحوم نائینیه، مرحوم خوئیه. تام الاجزاء و شرائط رو، صحت به معنای تام الاجزاء و شرائط رو مرحوم آخوند فرمودن، مرحوم نائینی، علامه نائینی و مرحوم آقای خوئی رضوان الله تعالی علیه. خب یه تعریف دیگری هم هست برای صحت که شیء صدر داره. شیء صدر میفهمد واجدیت حیثیت مرغوبیت شیء، خدا رحمتش کنه، واجدیت حیثیت مرغوبیت شیء، یعنی اگر عملی واجد این حیثیت باشد، مرغوبیت، مرغوب مرغوب دیگه، مرغوبیت شیء، صحت رو به معنای مرغوبیت نگرفتم، واجدیت این حیثیت که عبارت از مرغوبیت شیء است، اینم به این معنی. مرحوم امام رضوان الله علیه می فرمد واجدیت تمام حیثیات و اجزای معتبره در شیء، اینو معنای صحت گرفته، واجدیت تمام حیثیات و اجزای معتبر در شیء. من میخوام بگم که همه این تعاریف به لحاظ مختلف صحیحه. تعریف سقوط الاعاده و القضاء، موافقت با شریعت، تام الاجزا، این دوتا و نظر مرحوم شیء صدر که واجدیت حیثیت مرغوبیت، این تقریبا میشه گفت به لحاظ لازم بودن برای صحت درسته، غیر از اینا لوازم صحت. تعریف مرحوم آخوند و نائینی و خوئی که تام الاجزا و شرائط باشه و نظر حضرت امام برای موجودات مرکبه، این اگر موجود مرکب رو لحاظ کنیم این تعریف ها درسته. من معتقدم اگر بخوایم معنای مطابقی صحت رو بگیم، صحت یعنی ماهیت کامل و کارآمد. خوب دقت کنید، کامل و کارآمد یعنی اگر یک ماهیتی کامل الاجزا و شرایط باشد اما کارآمد نباشد، کارآمد هم باید باشه. الان میگم کامل و کارآمد، این معنای صحته. وقت لازمش در اعمال شرعی، لازمه این در اعمال شرعی مطابقت عمل است با متعلق امر و نهی. یعنی شارع امر و نهی کرده اگر عملی چه بسیط باشد چه مرکب مطابقت داشته باشه با امر متعلق امر شارع، این میشه چی؟ این میشه صحیح. اما لازمه صحیحه، یعنی مطابقت العمل مع متعلق الامر، این لازمه معنای صحته. معنای صحت کامل کارآمده. خب لذا اگر این ماهیت کامل و کارآمد فعلی باشد، این میشه معنای صحیح. اگر فعلی و شعنی باشه میشه چی؟ میشه برای اعم. پس بنابراین با این توضیحی که دادم، ما جامع برای اعم هم میتونیم فرض کنیم. جامع برای صحیح میشه کامل کارآمد فعلی، جامع قدر جامع برای اعم میشه کامل کارآمد فعلی و شعنی. لذا هم میشه تعریف برای صحیح ذکر کرد، تعریف بالمطابقه، تعریف بالالتزام، هم میشه قدر جامع برای صحیح و قدر جامع برای اعم فرض کرد. اینم نکته دوم بود. نکته اول معنای صحت بود، معنای دوم این که آیا میتونیم قدر جامعه برای سعی و فرض کنیم؟ بله میتونیم. به نظر ما بله. نکته سوم، ما هم معتقدیم وضع در الفاظ عبادات و معاملات عام، موزونهشون هم عامه، حرف درست است. نکته چهارم، تبادر در عبادات بنابراین که حقیقت شرعی رو بپذیریم صحیحه. نه یعنی حالا ما صحیح بشیم یا عمی، میگیم اگر حقیقت شرعی رو بپذیریم صحیح هستیم، با استدلالمون هم تبادره. اما اگر ما حقیقت شرعی رو نپذیریم، عرف عام رو ملاک قرار بدیم، از قضا متبادر بزن در عرف عام کامل کارآمد فعلی و شعنیه، باید عمی بشیم. پس اگر عبادات رو حقیقت شرعی براش قائل بشیم صحیح هستیم، اما اگر حقیقت شرعی رو قائل نشیم اهمی هستیم. ما نظرمون چی بود؟ نظر بنده چی بود؟ ما ما حقیقت شرعی رو قبول داشتیم یا نداشتیم؟
داشتیم.
اما چطوری قبول داشتیم؟ من معتقد بودم حقیقت شرعی قابل اثبات است، اما از نه حقیقت شرعی که شخص نبی اکرم وضع کرده، انبیای گذشته وضع کردن، همون موقع این وضع مونده، مصادیقش تغییر پیدا کرده. یعنی ما انبیای گذشته رو معتقدیم اونها نقش در حقیقت شرعی دارن، صلات رو به معنای عبادت خاصی گرفتن، اما مصداقا در شرایط تغییر پیدا کرده. توجه دارید؟ ولی حقیقت، حقیقت شرعیه است، با کمک همین انبیا گذشته، نه اینکه انبیا گذشته که پذیرفتیم نفی حقیقت شرعیه بشه. بعد توجه دارید؟ اینو موقع اشاره کرد. بعد نکته بعدی، بحث نزاع صحیح و عام در معاملاته. این بحث عبادات بود، پس عبادات اگر قائل به حقیقت شرعیه بشیم صحیح است. ما هم قائل به حقیقت شرعیه شدیم، پس صحیح است. اما اگر حقیقت شرعی رو نپذیریم اعمی میشیم، یعنی کامل کارآمد فعلی و شعنی، قدر جامع اینه. اما حقیقت شرعی رو ما قائلیم به معنای خودمون ها، نه به اون معنا که بیان حقیقت شرعی پیغمبر وضع کرده، شخص پیغمبر، بعد بگیم خب ما دلیل نداریم که پیغمبر وضع کرده. نه، انبیا گذشته وضع کردن، اشاره مقدس در اصل انبیا گذشته وضع کردیم، وضع صاحب مانده دیگه. نماز، روزه، چون کتب علیکم و سیام که ما کتب علیزه من قبل کن، نماز، روزه، زکات، همه اینا بوده. توجه دارید؟ مصادیقشون البته تفاوت پیدا کرد. نه نه وارد نمیشه. نکته درستی، دقیق دقت کنید، اشکال جالبی بود ولی وارد نمیشه، تحمل کنید. نکته پنجم و آخرین نکته، بحث نزاع صحیح و عام در معاملاته. بنابراین که الفاظ برای اسباب یا مسببات وضع بشوند، به نظر من نزاع جاریست. وضعیت در اسباب روشنه، ایجاب و قبول، نزاع معلومه دیگه اونجا. اما وضعیت در مسببات چطور نزاع جاریست؟ اینطوری است که چه بسا در واقع ملکیت یا زوجیتی برای متعاقدین حاصل بشه ولی شرعا یا عرفا فاسد باشه یا صحیح باشه. یعنی میتونید حتی اگر الفاظ عبادات معاملات رو وضع بگیرید برای مسببات که همون ملکیت یا زوجیته، توجه دارید، ملکیت حاصل شده فاسده، ملکیت حاصل شده ولی صحیحه. یعنی صحت و فساد رو شما میتونید برای عرض کنم مسببم در نظر بگیرید. حق اینه که این قابل تصوره. لذا الفاظ معاملات برای سبب و مسبب نزاع جاری هست. بعد اما عرض کنم هم سبب هم مسبب، ما همون بنای اعم هم میگیریم، کامل و کارآمد، ام از فعلی و شعنی، نه فقط برای سبب یا مسبب. بگیم الفاظ وضع شده برای سبب یا مسبب، ما معتقدیم الفاظ معاملات برای سبب و مسبب وضع شده، نه الفاظ فقط برای سبب، نه الفاظ فقط برای مسبب. الفاظ برای جفتش بحث شده، یعنی سببی که مسبب رو تأمین می کند. حالا به چه نحوی؟ به نحو کامل کارآمد، اما کامل کارآمد فعلی و شعنی. لذا ما در بحث معاملات اعمی هستیم به این تبیینی که عرض کردیم. حالا انشاءالله دیگه درس خارج اینا رو دنبال میکنیم. خواستیم حالا یه ذهنیتی پیدا کنید که ببینید به هر حال دیدگاه دیگری هم این زمینه هست. بله؟ نه، ملکیت از نظر عرفی صحیح، از نظر شرع فاسده. باشه؟ پس میتونی معنی اعم بگیرید. نماز هم میتونه نماز فاسد باشه، نماز نیست. شرعاً نماز نیست. ملکیت که فاسد باشه شرعاً، عرفاً ملکیت هست، شرعاً فاسده. قابل فرض است معنای اعم گرفتن، حتی بنابرای اینکه الفاظ وضع شده برای مسبب. یعنی چه الفاظ وضع بشه برای سبب، چه برای مسبب، نزا جاری است. میتونیم صحیح اعمی رو فرض کنیم. ولی ما معتقدیم که الفاظ معاملات وضع شده هم برای سبب هم برای مسبب با هم. توجه دید. با هم الفاظ برای و الفاظ معاملات وضع شده برای سبب و مسبب با هم. وقت سبب و مسبب کامل کارآمد هم از فعلی و شعنی. این هم قدر جامعه ایه که میتونیم برای اعمی فرض بکنیم در بحث معاملات. خب اما عرض کنم خدمتون بحث بعدی که مقدمه 11 هم هست، بحث اشتراک لفظی. اینو هم بلا بحث کنیم. حالا در واقع اینا چون مقدماته، یعنی اینا مسائل اصولی نیستن ها، اینا مقدمات اصولن. به تعبیر یه سری بحثای زبانشناسی و بحثای وضع و استعمال و دلالت و اینا هست. من اون آخود بله ذکر میکنه بحثای لینگویستیک. آره آره، لنگویج معنی زبانه و لینگویستیک یعنی دانشی که به بحثای زبانشناسی میپردازه. مباحث عام زبان بله، نه غیر از هرمنوتیکه. بحثای لینگویستیک، ببین چند تا دانش زبانشناسی هست که حالا بد نیست فرصتی دربارش صحبت کنیم. یه بحث لینگویستیک هست، یه بحث سمانتیک هست، معناشناختی، یه بحث هرمنوتیک هست، یه بحث تحلیل زبانی هست. اینا با هم متفاوتن، هر کم شو یک شعنی دارن. این بحثی که ما الان اینجا میخونیم بحثی لینگویستیکه، بحثی عام زبان. باز اینا هم غیر از بحثی گرامره، بحثی مثلا صرف و نحو و معانی بیان بدیم، اونم یک فاز دیگه است، اونم یه بحثی زبانشناسی. ما رو به زبان خاص گرامره، مثلا زبان انگلیسی، زبان عربی، زبان فارسی فلان. مقدمه چهارم بحث اشتراک لفظیه که الفاظ با کشف استقرایی نسبت به معانیشون این چند قسم رو میتونه داشته باشه. نمیخوام بله نگم بله اگه اجازه فرمیدن شما چون جز اوتاد هستید هرچه بفرمایید. اوتادم میدونید در خلاصه یه وجودی قبل از وجود جسمانیشون در هم وجود مثالی در عالم زر داشتن، هم وجود عقلانی داشتن. بله بله، تو عالم زر که به ما اجازه دادید یکم حرف بزنیم. بله، به کشف استقرایی، چون حصر عقلی که نیست. الفاظ میتونه به این یکی از این اقسام باشه، یا الفاظ متباینن دارای چند لفظ چند معنا، بشر، فرس، شجر، حجر، ملک، حجر. اینا الفاظ متعدد با معانی متعدد. دوم، الفاظ مترادف چند لفظ و دارای معنای واحد، مثل چی؟ انسان و بشر، چند لفظه اما یه معنا دارن، یعنی حیوان ناد. سوم، اشتراک لفظیه، یک لفظ است و دارای چند معنا. لفظ عین هم برای چشمه هم برای چشمه است. درست. قسم چهارم، الفاظ حقیقت و مجازه. یه لفظ داریم، دو تا معنا داریم، یه معنی حقیقی داره یه معنی مجازی داره. مثل اسد که یه معناش حیوان مفترسه، یه معناش هم که معنی حقیقیشه. یه معنا هم رجل شجاعی که معنای مجازی است. پنجم، لفظ منقول یه لفظی داره یه معنای اولی بوده واضح برای معنای وضع کرد، بعد نقل معنا کرده معنای دوم، مثل صلات واضح وضعش کرده برای دعا، بعد نقل معنا پیدا کرده به ارکان مخصوصه. این بحث یازدهم، مقدمه یازدهم درباره اشتراک لفظی میخواد بحث کنه که آیا اشتراک لفظی ممکنان، ممتنعان، واجبان، همین اقوال و دیدگاه است. دیدگاه مشهور چی میگن؟ دیدگاه مشهور میفرمایند که اشتراک لفظی ثبوتن و اثباتن ممکن است. بعد دلائلی هم ذکر کردن، مثلا تمسک کردن به نقل اهل لغت، به تباتر، به عدم صحت سلب. درست؟ که لفظ واحد ممکنه معانی مختلفی داشته باشه حقیقتا. این دیدگاه اول که ثبوتن ممکنه، یعنی مستلزم محالی نیست، اثباتن هم دلیل داره. دلیلش چیه؟ ادعای اهل لغت، تبادر، عدم صحت سلب. دیدگاه دوم دیدگاه به دیس مثل بلخی، میگه اشتراک لفظی اصلا محال است. چرا؟ چون باعث اجمال در خطاب میشود، چون تنافی دارد با حکمت وضع. معلوم آخوند جوابش میده نه، اشتراک لفظی اگر قرینه داشته باشد نه اجمالی حاصل میشود، رأیت و اسدا یرمی، نه اجمالی است نه منافات با حکمت وضع دارد، پس محالی لازم نمیاد. دیدگاه سوم دیدگاه صاحب فصول است. صاحب فصول مده قال به تفصیل شده، میگه اشتراک لفظی در غیر قرآن ممکنان، اما در قرآن محالان، چون در قرآن یا این اشتراک لفظی قرینه دارد یا ندارد. اگر قرینه ندارد که اجمال و ابهام در قرآن پیش میاد، با حکمت نزول قرآن نمیسازه. اگر قرینه داشته باشد باعث تطویل کلام میشه و تطویل کلام مخل به کلام فصیح هست و اینم از این جهت در قرآن مشکل داره، محاله. مرحوم آخوند جواب میده که نه، تطویل کلام هم که خود حکمت داره، قرینه میاد کلام تطویل پیدا میکنه، از واسه زیبایی کلام هم تأمین میشه، فصاحت و بلاغتش بهتر میشه. ثانیاً گویا خود مشترک لفظی قرینه حالیه داره، از واسه باعث تطویل هم نیست. به هر حال بعد هم یکی دیگه این که عدل و دلیل بر امکانشه وقوعشه دیگه، تو قرآن هم مشترک لفظی آمده. دیدگاه چهارم دیدگاهی که میگه اصلا وقوع اشتراک لفظی واجب است، نه محال، نه ممکن، واجب است، چون لغات محدودن، معانی نامحدودن، اگر مشترک لفظی نباشد اصلا خیلی از معانی بدون لفظه. که مرحوم آخوند به این دیدگاه چهار جواب میده انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد.